ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در یک شنبه شب پنجم مرداد ماه، از هر شهر یا روستایی که گوشتون به رادیو فرداست و آماده شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها هستید. آزاده اصلی هستم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید با برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. تا 45 دقیقه آینده ما با شما خواهیم بود. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم با همکارم هانا کاویانی. سلام.
با سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت حماس آتش بس را نقض می کند و اسرائیل هر آنچه که برای دفاع از مردم خود باید را انجام خواهد داد. روز شنبه پس از 18 روز آتش بس موقتی برقرار شد و اسرائیل اعلام کرد که این آتش بس را روز یکشنبه نیز تمدید می کند که ابتدا حماس را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد. روز یکشنبه پس از عدم پذیرش حماس، اسرائیل نیز حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. اما ساعتی بعد حماس اعلام کرد که در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل متحد و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و در پیش بودن عید فطر، آتش بس را می‌پذیرد. در این مجله شامگاهی درباره تازه‌ترین تحولات در منطقه بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش ها از لیبی، درگیری ها در این کشور در دو شهر بنغازی و ترابلس دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. 36 تن در بنغازی در پیگیری نیروهای امنیتی لیبی و شبه نظامیان اسلامگرا در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه کشته شدند. 23 تن دیگر که همه کارگران مصری بودند نیز در پی برخورد راکت با محل زندگیشان در ترابلس کشته شدند. با افزایش درگیری‌ها در لیبی، آمریکا، سازمان ملل متحد و ترکیه افراد دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز یکشنبه گفت کسانی که او سران فتنه می‌خواند نه تنها نباید رفع حظ شوند، بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شدند را پس بدهند. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات 88 استفاده می‌کنند و رهبران معترضان نیز سران فتنه خوانده می‌شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به تلاش برخی جریان‌ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است. این سه رهبر معترضان از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته که به افراد پلیس بین‌المللی اجازه می‌دهد که به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا روز یکشنبه اعلام کرده بود که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می شوند که تحقیقات در جریان است. این مکان تحت کنترل نیروهای شورشی اوکراینی است. وزارت امور اجتماعی چین اعلام کرد طوفانی سنگین در چین جان 13 تن را گرفت. این نهاد دولتی چین اعلام کرده است که در پی این طوفان هزاران نفر نیز احتیاج سریع به لوازم اولیه زندگی دارند. طوفان ماتمو ابتدا باعث بارش سنگین باران در تایوان شد و سپس روز چهارشنبه به چین رسید و سپس به سطح طوفان‌های موسمی کاهش پیدا کرد. وخامت اوضاع جوی در پی طوفان ماتمو در تایوان یکی از دلایل اصلی سقوط هواپیما در جزیره‌ای در تایوان در روز چهارشنبه محسوب می شود که جان 48 تن را گرفت. و روز یک شنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار، یک گروه بمبگذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کردند. بنابراین گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. فراموش نکنید در سایت ما خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. اگر مشکل دارید با اینکه به دلیل فیلترینگ به سایت ما سر بزنید، حتما میدونید که نرم افزار سایفون 3 درست شده و میتونید از این طریق وارد سایت ما بشید. در کنار آخرین اخبار درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل از یک مقام وزارت علوم ایران خواهید شنید که گفته ایران قصد داره از تجربه‌های علمی 12,000 تن از استادان ایرانی خارج از کشور استفاده کنه.
فقط به دلیل کمکاری وزارت علوم نیست، بلکه موانعی در ایران وجود داره که هموار نمی‌کنه راه تماس علمی بین استادان ایرانی خارج از کشور، گروه‌های تحقیقی که درشون ایرانی‌ها وجود دارن.
وزارت امور اقتصاد و دارایی از رشد 43% درآمدهای نفتی ایران خبر داده.
قراردادهای نشندان به جز این حتما قراردادهایی که افق رو و دست ایران رو در بستن قراردادهای بزرگتر بازتر خواهد کرد شاهد این باشید.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که روز شنبه بعد از 18 روز آتش‌بس موقتی بین اسرائیل و حماس برقرار شد و اسرائیل اعلام کرده بود که این آتش‌بس رو روز یک شنبه تمدید میکنه. حماس ابتدا این موضوع رو نپذیرفت و ساعتی پیش اعلام کرد که این آتش‌بس رو پذیرفته. اما بشنویم در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها و جنگ حماس و اسرائیل در خاورمیانه. ایلیا جزیری همکارم از بیروت با ما روی خط تلفن رادیو فرداست. آخرین خبرها در مورد آتش‌بس چه هست ایلیا؟
آزاد آتش بس به طور کامل برقرار نشده. حملات بین دو طرف ادامه داره اما به صورت بسیار اندک، یعنی بسیار فروکش کرده خشونت‌ها مثل روزهای گذشته نیست. الان که داریم صحبت میکنیم خبر رسید که در اشدود و یک شهرک دیگه اسرائیلی صدای آژیر شنیده شده. اینها هنوز مشخص نیست که دو طرف میخوان چه کار کنن. توییتر روزنامه هارس در خبری فوری اعلام کرده که دولت اسرائیل با آتش بسی که حماس اون رو خواسته و قبول کرده اون رو موافقت نکرده، اما گزارش ها حکایت میکنه که ارتش اسرائیل فرمانی دریافت کرده که عملیات به صورت قابل عملیات به صورت سابق نباشه اما پاسخ بدن به عملیاتی که حماس انجام میده. وضعیت الان به این صورت هست.
واکنش بنیامین نتانیاهو چی بوده؟ گویا تاکید کرده که آتش بس رو حماس نقص میکنه.
بله، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با شبکه CNN مصاحبه کرده بود ساعتی پیش، گفت اسرائیل آتش بس رو میخواد، آتش بس انسانی رو میخواد و این حماس هست که نقض میکنه آتش بس رو، و متهم کرد که حماس نمیخواد مردم غزه در وضعیت امن به سر ببرن. البته خواسته اسرائیل رو هم مطرح کرد، گفت اسرائیل خواهان خلع سلاح غزه و رسیدن کمک های انسانی به این منطقه هست.
ایلیا، اشاره کردی که به حال حماس آتش بس رو قبول کرد به صورت یک طرفه، اما از صبح تا این لحظه باز هم ما در غزه چند کشته داشتیم، درسته؟
درسته، آخرین آمار 9 کشته در غزه بود که البته همگی اونها غیر نظامی هستن، به اضافه 30 زخمی. در طرف اسرائیلی هم از شب گذشته تا الان یک نظامی اسرائیلی کشته شده.
تازه ترین واکنشات چی بوده ایلیا به شرایط و نارامی های حماس و اسرائیل؟
یک مقام مسئول در سازمان اطلاعات نظامی آمریکا در پنتاگون هشدار داده نسبت به نابودی حماس و گفته اگر حماس نابود بشه خطر این وجود داره که یک گروه تندروتر و رادیکالتر از حماس بر روی کار بیاد و مسئله فلسطین و کنترل در نوار غزه رو به دست بگیره. البته انتقاد کرده از حماس که چرا دارایی های مردم غزه رو صرف ساختن تونل و صرف اسلحه میکنه و گفته مردم غزه میتونستن زندگی بهتری داشته باشن اگر حماس بهتر عمل میکرد.
خیلی ممنونم. ایلیا جزائری بود، از بیروت با ما بود و ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری ها در غزه. درخواست حماس برای آتش بس 24 ساعته و مخالفت بنیامین نتانیاهو هم الان تیتر اول سایت ما هست، radiofarda.com. فراموش نکنید آخرین اخبار رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید و نظراتتون رو اونجا بنویسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. 10 روز بعد از سقوط هواپیما در شرق اوکراین، شبه نظامیان با آغاز تحقیقات بین‌المللی در محل سانحه موافقت کردند. این خبر در بین نخستین گزارش‌ها از نتایج بررسی جزئیات این سانحه منتشر شده که انهدام این هواپیما توسط یک موشک رو تایید می‌کنه. همزمان درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین در دونتسک، شهری با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر، متمرکز شده و کیف، پایتخت اوکراین، اعلام کرده که شبه نظامیان زیر پرچم اوکراین مناطق مسکونی این شهر را مورد حمله خونپاره‌ای قرار میدند. از همکارم بشنوید، آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
رئیس جمهور اوکراین میگوید به رغم پافشاری روسیه بر اینکه جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته، اما در اصل این کشور با تجاوزگران تحت حمایت روسیه مبارزه میکند، در حالی که درگیری‌ها در دنیتسک شدت گرفته و در لوگانسک و مناطق مرزی با روسیه نیز وضعیت به شدت پرتنش است. پترو پروشنکو در مراسم تقدیر از ارتش و گارد ملی گفت:
"Це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за територіальну цілісність України, за незалежність".
شاهد مبارزه و نبرد واقعی برای حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین هستیم. این به هیچ عنوان مناقشه داخلی نیست، بلکه این مبارزه اوکراین با مزدوران خارجی، جنایتکاران و تروریست هاست.
پروتی بندیتیف برونت پروتی تروریستیف.
کیف موسکو را متهم میکند که نیروهای داوطلب و سلاح برای کمک به مبارزه مسلحانه جدایی طلبان علیه نیروهای دولتی به اوکراین صادر میکند. روسیه بارها این اتهامات را رد کرده و این در حالی است که بسیاری از شبه نظامیان در شرق اوکراین پنهان نمیکنند که آنها از کشورهای دیگر عمدتاً از روسیه آمده‌اند. غرب نیز روسیه را مسئول مناقشه اوکراین میداند. واشنگتن همچنین صراحتاً مسئولیت انهدام هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین بر عهده روسیه و شخص ولادیمیر پوتین نهاد. کشورهای غربی که در روزهای گذشته فهرست تحریمی عام از اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با بحران اوکراین را گسترش دادند، امیدوارند روسیه از حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بردارد. مسکو بر رد هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین، روی کرده تحریمی غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داده. پاول کازارین، خبرنگار روس که به تازگی از شرق اوکراین به مسکو بازگشته، روی کرده غرب را صحیح اما ضعیف می‌داند.
Западные силы могут реально повлиять на войну на востоке Украины только через
تنها راه کشورهای غربی در جنگ شرق اوکراین فشار بر پوتین و تصمیم گیرندگان در کرملین است. روشن است که هیچ کشوری در این بحران مداخله نظامی نخواهد کرد. پس تنها ابزار غرب تحریم است. اما اختلافهای داخلی در اروپا تا کنون مانع تحریم‌هایی شده که می‌توانست تأثیرگذار باشد. فهرست‌های سیاه مقام‌های روس تأثیر لازم و فوری نخواهد داشت. از ملاحظات شخصی هم می‌توانم بگویم که در این مناقشه دخالت و تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه نقش تعیین کننده دارد.
در 10 روزی که از سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین می‌گذرد، درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شدت یافته. محل سانحه نیز همچنان تحت کنترل شورشیان است. اما یکشنبه نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، اعلام کرد که از شبه نظامیان تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل حادثه را دریافت کرده. پیشتر نیز مالزی توانسته بود درباره خروج قطار حاوی اجساد قربانیان و تحویل دو جعبه سیاه به شبه نظامیان به توافق برسد. 25 عضو هیئت بین‌المللی بازرسی جزئیات این سانحه و 20 کارشناس پزشک قانونی هلندی در خارکوف به سر می‌برند و منتظر دسترسی به محل سانحه هستند. همچنین 40 پلیس غیر مسلح هلندی در کیف نیز آمدند تا محافظت از محل سانحه را آغاز کنند. استرالیا نیز 190 پلیس و 40 نظامی خود را در اختیار هلند که بازرسی بین‌المللی را رهبری می‌کند قرار داده. همزمان CBS نیوز آمریکا به نقل از کارشناسانی که در بریتانیا مشغول بررسی جعبه‌های سیاه هستند خبر داد که دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی انفجاری مهیب بود که ممکن است نتیجه اصابت موشک باشد. دوشنبه در لاهه دادستان‌های کشورهایی که شهروندانشان در این حادثه جان خود را از دست دادند برای هماهنگی مواضع خود گرد هم می‌آیند. لاهه برای سرنگون کردن هواپیمای مالزیایی پرونده جنایات جنگی تشکیل داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
صدای رادیو فرداست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. در داخل ایران، در شرایطی که چندین استاد و پژوهشگر ایرانی مقیم خارج در دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی معتبر دنیا در حال آموزش و تحصیل هستند، خبرگزاری مهر به نقل از قائم مقام وزیر علوم ایران گزارش داده که ایران تمایل داره از تجربه های علمی 12,000 تن از استادان مقیم خارج از کشور در دانشگاهی خودش استفاده کنه. بنا به گفته وزیر علوم ایران، سالانه حدود 150,000 متخصص ایرانی کشور رو به دلایل مختلف ترک می کنند. از بنیامین صدر بشنویم.
12,000 استاد ایرانی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی خارج از ایران درس می‌دهند. این آمار را قائم مقام وزیر علوم ایران اعلام کرده است. حسین سالار آمولی صبح شنبه در یک نشست مطبوعاتی در تهران به خبرنگاران گفت که این 12,000 استاد ایرانی مقیم خارج چون دارای بانک اطلاعاتی هستند شناسایی شدند. به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم ایران، برای پیشبرد طرح همکاری‌های بین‌المللی و افزایش کیفیت آموزش در داخل ایران، روی همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور حساب می‌شود. او همچنین با اشاره به ایده‌آل‌ترین حالت ممکن برای همکاری استادان ایرانی خارج از ایران میگوید، بهترین حالت این است که استادان ایرانی در هر سال یکی دو هفته به ایران بیایند و دست کم 12 ساعت تدریس مفید داشته باشند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش و مقیم فرانسه، میگوید ایران با وجود رشد بالا در آموزش عالی و صدور پژوهشگر به خارج از کشور، نتوانسته ارتباط مؤثری با این سرمایه‌های انسانی برقرار کند.
تعداد زیادی از فارغ التحصیلان و پژوهشگران ایرانی یا کارشون رو ترک کردن رفتن خارج از کشور، یا در ادامه تحصیلشون موندن در همون خارج از کشور و تبدیل شدن به کادر علمی ده‌ها دانشگاه در سراسر دنیا. ولی همزمان در مقایسه با کشورهای مثل کره جنوبی، مثل برزیل، چین، هند که در سال‌های گذشته موفق شدن یه تماس بسیار فعالی برقرار بکنن با نیروی انسانی متخصصشون در خارج از مرزهای ملی، در ایران ما تقریبا میشه گفتش که الان استادان ایرانی تقریبا خیلی‌هاشون هیچ رابطه‌ای ندارن با دانشگاه‌های داخل کشور، و این در حقیقت فقط به دلیل کمکاری وزارت علوم نیست، بلکه موانعی در ایران وجود داره که هموار نمی‌کنه راه تماس علمی بین در واقع استادان ایرانی خارج از کشور، گروه‌های تحقیقی که درشون ایرانی‌ها وجود دارن. اون موانعی که من ازش صحبت می‌کنم در حقیقت هم موانع فضای عمومی اجتماعی فرهنگی سیاسی است و هم موانع علمی که میتونن بازدارنده باشن برای بازگشت یا برای همکاری استادان ایرانی با داخل ایران. موانع سیاسی اجتماعی از عهده دولت به نظر من خیلی کمتر برمیاد و باید منتظر تحولات آینده کشور بود، ولی موانع علمی و موانع عملی اونها اون چیزایی است که در سال آینده با دانشگاه ایران تغییراتی در این جهت بتونن داشته باشن که راه یه همکاری علمی واقعی با دانشگاه‌های خارج از کشور بتونه باز بشه.
اما آقای سالار آمولی با اشاره به تعداد پر استنادترین دانشمندان ایرانی گفته که ایران دارای 24 دانشمند پر استناد علمی در دنیاست که در این میان 10 تن در ایران، 12 تن در آمریکا و 1 تن در کانادا و 1 تن در بریتانیا زندگی می کنند. بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هم اکنون 4.5 میلیون دانشجو در ایران تحصیل می کنند. به گواه آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت علوم، هم اکنون 119 دانشگاه دولتی در ایران فعال هستند. قائم مقام وزیر علوم ایران کشورها را برای ارتباط علمی با ایران به 3 دسته تقسیم کرده است: کشورهای به گفته او استراتژیک، کشورهای هدف و سایر کشورها. آقای سالار آمولی میگوید که به جز اسرائیل هیچ محدودیتی برای ارتباط علمی ایران با سایر کشورها وجود ندارد، هرچند که برای ارتباط با برخی کشورها باید جوانب احتیاط رعایت شود. پایان نقل قول. پیشتر وزیر علوم ایران از مهاجرت سالانه 150,000 متخصص ایرانی به خارج از کشور سخن گفته بود و بار مالی این مهاجرت را 150 میلیارد دلار برآورد کرده بود.
بنا به گفته وزیر علوم ایران، سالانه حدود 150,000 متخصص ایرانی کشور را به دلایل مختلف ترک می‌کنند. در همین زمینه گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. ما منتظر خوندن و شنیدن نظرات شما هستیم. میتونید در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو پای همین گزارش بنویسید.
میدونم مردم ایران که الان دارن توی فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن، یه خورده به فکر بچه‌ها باشن، اونا هم گناه دارن.
اینا چسبیدن به اسلام. به نظرم این آقایان که آقا نیستن
دین را سپر شدن که به نام آن حق کشی کنند و به مردم زور بگویند و خوب هم می دانند که دوران نجات پرستی دین پرستی به سر آمده. به جز متملقان مردم به وسیله ثباتشان و ماهواره به همه چیز آگاهی دارند.
هموطن عزیز ما اومدن گفتن یک پیامی دارن برای سردمداران دنیا، این چه حقوق بشری است، این چه وضعیت در دنیا. هموطن عزیزم یک پیامم به این سردمداران ایران بده، به این آخوندا، که این چه حقوق بشری است در ایران.
جناب خامنه ای، امیدوارم که این پیام من به گوش شما برسه. اختلاف طبقاتی در مملکت بسیار بسیار گسترده شده، آتش زیر خاکستره. خواهش مندم هر چه زودتر جلوی این اختلاف طبقاتی رو بگیرید تا وضع از این بدتر نشود.
من یه سوال از مقامات کشور خودم دارم. من میخوام ببینم که برخورد خودشون با گروه تروریستی پژاک که میامدن به مرز ما و حمله میکردن به پاسگاه‌های نظامیمون و مسائل دیگه، اینا چه برخوردی کردن؟ و یا گروه عبدالمالک ریگی؟ من این سوال خواهش از جواب بدم، بعد اظهار نظر راجع به این افراد مسلح داخل غزه بکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 2420-603-874-5050 و میتونید در صفحه فیسبوک ما هم پیامتون رو بنویسید. سعی میکنیم در طول برنامه زنده بخونیم. وزارت امور اقتصاد و دارایی از رشد 43% درآمدهای نفتی ایران خبر داده. این میزان رشد در آخرین آمار مربوط به شاخصهای مهم اقتصادی ایران اعلام شده. جزئیات را از بابک غفوری آذر بشنویم.
در آخرین آمار مربوط به شاخصهای مهم اقتصادی ایران که از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شده، درآمدهای نفتی ایران در سال 92 به بیش از 609 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به درآمد 425 هزار میلیاردی سال 91 رشدی 43% را نشان می‌دهد. در آمار منتشر شده اشاره‌ای به معادل دلاری ارقام فروش نفت ایران نشده، در حالی که پیش از این در آمارهای مشابه منتشر شده به میزان برابری آن با ارزهای متداول جهانی به ویژه دلار اشاره می‌شد. از جمله بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اردیبهشت ماه در گزارشی به یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته را 41 میلیارد و 610 میلیون دلار اعلام کرده بود. گزارش سالانه گمرک ایران در سال 92 هم نشان می‌دهد که ایران بیش از 10 میلیارد دلار از محل صادرات میعانات گازی درآمد داشته است. بر اساس این دو اظهار نظر و گزارش، مجموع درآمد ایران در سال 92 از محل فروش نفت و میعانات گازی حاصل از آن بیش از 31 میلیارد دلار بوده است. با توجه به کاهش ارزش ریال ایران، مشخص نیست میزان افزایش درآمد نفتی ایران که وزارت اقتصاد میگوید 43% بوده، صرفاً از محل افزایش ارزآوری خارجی بوده یا نوسانات ارزی سالهای اخیر هم در آن تاثیرگذار بوده است. صرف نظر از این موضوع، در ماهای اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش صادرات نفت ایران به ویژه به مشتریان عمده آسیاییش منتشر شده بود. از جمله خبرگزاری رویترز دو ماه پیش گزارش داده بود که صادرات نفت ایران به چین پس از امضای توافقنامه ژنو به میزان قبل از تحریم‌های غرب علیه ایران رسیده است. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با تمدید 4 ماهه توافقنامه ژنو احتمال بهبود بیشتر فروش نفت ایران هم وجود دارد. از جمله مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، که می گوید ممکن است شرکت های اروپایی در این مدت مذاکراتی برای خرید نفت از ایران داشته باشند.
من تصور می کنم شاید افق را برای بازگیری مذاکرات برای فروش نفت به شرکت های خصوصی اتحادیه اروپا به خصوص اسپانیا، یونان و ایتالیا یک مقداری مثبت تر بکنه، به خاطر اینکه این سه کشور هنوز موفق نشدن جانشین مناسب برای نفت ایران پیدا کنند. این به موازی اینه که ما الان نگاه بکنیم با مسائلی که در راستای ارتباط اتحادیه اروپا با روسیه در نظر تنش‌هایی که به نظر می‌رسه اینها بسیار پررنگ‌تر خواهند شد در دمه آینده، این دور از انتظار نیست که روس‌ها هم پاسخ به مثل بدن و فروش انرژی به اتحادیه اروپا زیر تحریم حداقل تحریم محدود در بیارند. همزمان مسئله افزایش تولید نفت عراق که بسیار امیدبخش بود برای بازار نفت جهانی الان زیر سوال رفته. به این خاطر ایران به عنوان یک منبع مطمئن هست. من تصور میکنم که ما شاهد این خواهیم بود که قراردادهای نشندان به جور و این حتما قراردادهایی که افق رو و دست ایران رو در بستن قراردادهای بزرگتر بازتر خواهد کرد شاهد این باشیم.
با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران، اما همچنان این آمار با میزان درآمدهای نفتی ایران پیش از شروع تحریم‌های گسترده غرب فاصله زیادی دارد. بر اساس گزارش سالانه اوپک، ایران در سال 2011 میلادی و پیش از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه آن حدود 115 میلیارد دلار صادرات نفت و میانات گازی داشت. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، میگوید تنها زمان ایران میتواند به شرایط پیش از تحریم‌ها بازگردد که به توافق نهایی با کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای‌اش برسد.
طی 6 ماه گذشته ایران به طور متوسط روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کرده و در 4 ماه آینده هم به احتمال قریب به یقین صادرات روزانش در همین حد خواهد بود و از وقتی تغییر خواهد کرد در راستای مثبت که در زمینه توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گام اساسی برداشته بشه.
علاوه بر اعلام افزایش درآمدهای نفتی، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی نیز از افزایش حجم تجارت خارجی غیر نفتی ایران منتشر شده است.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو شنیدید در مورد این موضوع که وزارت امور اقتصاد و دارایی از رشد 43% درآمدهای نفتی ایران خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و میتونید اونجا نظراتتون رو هم در بخش مربوط به نظرات خواننده ها بنویسید. اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو تا دقایقی دیگه، تا حدود 20 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. اول سعی می‌زنیم به خبرهای ورزشی، بعد از اون دوباره خبرهای سیاسی رو خواهید شنید و بعد هم برنامه صدای دیگر. پس با فریبرز غریب همراه بشیم.
در پی کسب عنوان 4 تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 2014، فدراسیون والیبال ایران از پاداش 200,000 دلاری این فدراسیون خبر داد. خبرگزاری مهر از قول سرپرست تیم والیبال ایران در این مورد نوشته پیروزی تیم ایران در رقابت‌های لیگ جهانی به غیر از درآمد 200,000 دلاری پاداش‌های انفرادی هم برای بازیکنان در پی داشته است. به نوشته خبرگزاری مهر، سال گذشته تیم ملی والیبال ایران به دلیل بدهی 250,000 دلاری صدا و سیما به فدراسیون جهانی برای دریافت پاداش خود دچار مشکل شده بود. لیگ برتر فوتبال ایران با میانگین 9000 تماشاگر در فصل قبل در رتبه 23 در فهرست لیگ‌های پرتماشاگر دنیا قرار گرفت. لیگ ایران در این رنکینگ در بین تیم‌های کنفدراسیون آسیا بعد از چین، ژاپن و استرالیا در مکان 4 ایستاد. در فهرست لیگ‌های پرتماشاگر فوتبال دنیا، بوندسلیگای آلمان، لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا و سری آ ایتالیا به ترتیب در رتبه‌های اول تا 4 قرار گرفتند. یک وکیل حقوقی ورزشی با اشاره به کارت‌های پایان خدمت جعلی چند بازیکن فوتبال ایران می‌گوید بازی تیم‌های متخلف باید 3-0 به سود حریفان شود. غلامرضا رفیعی در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین از مجازات کیفری 2 سال حبس برای جعل کنندگان صحبت کرده. طی چند روز گذشته خبرگزاری‌های داخل ایران از استفاده کارت‌های جعلی معافیت سربازی برخی از بازیکنان فوتبال خبر دادند. برخی تیم‌های سرشناس فوتبال باشگاهی اروپا در تورهای آمادگی پیش‌فصل در آمریکا به سر می‌برند و در حال برگزاری دیدارهای دستگرمی و تدارکاتی هستند. بامداد امروز در چند دیدار مهم منچستر یونایتد 3-2 آسروم را شکست داد و رئال مادرید بعد از تساوی 1-1 مقابل اینتر میلان در ضربات پنالتی 2-3 مغلوب حریف ایتالیایی شد. و در آلمان هم دیشب در تورنمنت 4 جانبه هامبورگ بایر مونیخ بعد از تساوی 2-2 برابر مونشنگلادباخ با پنالتی پیروز شد و وولفسبورگ هم بعد از تساوی بدون گل مقابل هامبورگ در ضربات پنالتی از سد میزبان گذشت. بایر مونیخ و وولفسبورگ امشب فینال این تورنمنت را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و همونطور که گفتم تا دقایق دیگه وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. خبرهای سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید. همراه ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که ادامه داره همچنان تا 15 دقیقه آینده. در ادامه مثل یک شنبه شبهای دیگه شما برنامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم باز هم مثل همیشه اول سعی بزنیم به خبرهای کوتاه سیاسی و اجتماعی. مینا بهارمست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت حماس آتش بس را نقض می کند و اسرائیل آنچه را که برای دفاع از مردم خود لازم باشد انجام خواهد داد. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آتش بس را 24 ساعت دیگر تمدید می کند اما حماس آن را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد. اسرائیل نیز حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت اما ساعتی بعد حماس اعلام کرد که در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل و با در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و در پیش بودن عید فطر آتش بس را می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح یکشنبه با سرگیری حملات اسرائیل در نوار غزه 9 نفر کشته شدند. با کشته شدن این افراد تعداد کشته شدگان 19 روز گذشته در نوار غزه به 1050 نفر رسید. تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی و غیر نظامیان این کشور نیز تاکنون به 43 نفر رسیده است. بنابر گزارش از لیبی درگیری‌ها در این کشور در دو شهر بنغازی و ترابلس دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. 36 تن در بنغازی در پی درگیری نیروهای امنیتی لیبی و شبه نظامیان اسلامگرا در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه کشته شدند. 23 تن دیگر که همگی کارگران مصری بودند هم در پی برخورد راکت با محل زندگیشان در ترابلس کشته شدند. با افزایش درگیری‌ها در لیبی، آمریکا، سازمان ملل و ترکیه افراد دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کرده‌اند. غلام حسین محسنی ایژه‌ای دادستان کل ایران روز یکشنبه گفت کسانی که اوس آنها را سران فتنه خوان نه تنها نباید رفع حذف شوند بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی را که مرتکب شده اند پس بدهند. مقام های جمهوری اسلامی رهبران معترضان به اعتراض نتایج انتخابات سال 88 را سران فتنه می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای ایژه‌ای این سخنان را در واکنش به تلاش برخی جریان‌ها برای رفع حضرت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است. روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار یک گروه بمبگذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کردند. بنابر این گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. قائم مقام وزیر علوم ایران میگوید این وزارتخانه 12000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده. سالار آمالی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور تعداد دانشجویان ایران را 4.5 میلیون نفر اعلام کرده و گفته است که نزدیک به 20000 دانشجوی خارجی هم در ایران مشغول به تحصیل هستند. گزارش خبرگزاری مه سالار آمالی همچنین از طرح شورای امور سیاستگذاری همکاری‌های بین‌المللی خبر داده و گفته است که دانشگاه‌های برتر کشور تا 4 سال دیگر باید در بین دانشگاه‌های برتر آسیا قرار گیرند. و طوفان سنگین در چین جان 13 تن را گرفت. وزارت امور اجتماعی چین اعلام کرده که در پی این طوفان هزاران نفر نیز احتیاج سریع به لوازم اولیه دارند. طوفان ماتما ابتدا باعث بارش سنگین باران در تایوان شد و سپس روز چهارشنبه به چین رسید. این طوفان بعداً به سطح طوفان‌های موسمی کاهش یافت. وخامت اوضاع جوی در پی طوفان ماتما در تایوان که دلایل اصلی سقوط هواپیما در جزیره در تایوان در روز چهارشنبه محسوب شد که جان 48 نفر را گرفت.
خیلی ممنونم از سومینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. یک شنبه شبها این ساعت شما هر هفته برنامه صدای دیگر رو میشنوید. این هفته هم همینطور هست. و شما میتونید با رویا کرمی مجد تا حدود 10 دقیقه آینده همراه بشید. او تو برنامه این هفتهش از جمله به مسائل زنان و گروه داعش در عراق میپردازه. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنین هم با رادیو فردا بمونیم. خیلی ممنونیم از شما که در طول 35 دقیقه گذشته با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده شماره دیگری از برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. ایران در رده‌بندی جهانی نابرابری جنسیتی در یک سال اخیر و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی 2 پله سقوط کرده است. گروه توسعه انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که ایران از نظر برابری زن و مرد در میان 152 کشور جهان در رتبه 109 قرار گرفته. بر اساس همین گزارش رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 107 اعلام شده بود. در این گزارش سهم زنان ایران از اشتغال و بازار کار تنها 16.4% و سهم مردان 73.1%. به عبارت دیگه بیش از 83% زنان ایران بیکارند. اسید پاشی در پاکستان برای زنان و دختران جوان همچنان ادامه داره. سه‌شنبه گذشته دو مرد موتور سوار به 2 دختر 14 و 15 ساله در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند و یک روز قبل از اون هم 4 زن 20 تا 30 ساله توسط موتور سواران مورد حمله اسیدی قرار گرفتند. پلیس پاکستان اعلام کرده که هر دوی این حوادث تحت پیگرد پلیس قرار داره. اما به ایران برگردیم. کردستان، شهر مریوان، جایی که زنی 37 ساله به دست شوهرش به قتل رسیده و در حال حاضر همسرش با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده. شاهدان عینی صحنه میگن که بدن زن حلق‌آویز شده بود در شرایطی که سر و دهانش خونین بوده. همین باعث شده که متهم ردیف اول پرونده همسر زن معرفی بشه که البته همونطور که گفتم با پرداخت وثیقه آزاده. همراه هستیم با پروین ذبیحی، فعال مسائل اجتماعی ساکن مریوان. خانم ذبیحی، چرا ما همچنان خبرهایی از این دست خشونت آمیز و علیه زنان رو از اون منطقه میشنویم؟
از نظر من دلایل فرهنگی، سنت ها، باورهای غلط، همین نظام و سیستم پدرسالاری به اضافه بی‌پناهی زن چه در اجتماع، در میان خانواده و عدم حمایت قانونی ازشون، اینا سه دلیل عمده است که دست به دست هم میده که دست هم مردها رو در کشتن زنا باسر بذاره.
خانم زبی، که ما مدت هاست که خبرهایی در مورد قتل زنان در استان کردستان و مناطق اطراف اون رو میشنویم، اما به نظر میرسه که واقعا هیچ حرکت و اقدامی برای جلوگیری از این ماجرا و کاهش اون صورت نمیگیره. آیا واقعا استانداری، وزارت کشور و مقامات مسئول در استان هیچ توجهی به این اخبار دارن؟
ببینیم، ممکنه توجهی هم به اخبار داشته باشن. مسئله آخه خیلی ریشه‌ایه. مسئله احساس مالکیت مرد بر جسم و تن و روان زنه و خب همون حفظ اخلاقیات و مثال از این قبیل که به اندک بهانه‌ای وادارشون میکنه زن و زنها رو بکشن. ممکنه اونا اخبار رو بشنوند. مسئله اینجاست که خب طبق قانون مجازات در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودش رو بکشه، خب چون ولی دم قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه که محکوم بشه، اما زن بکشه یه جور دیگه است. طبق قانون اون باید قصاص باشه، حالا فرزند خودش باشه، یکی دیگه باشه، هر کسی باشه. اینجا به نظر من این تفاوت قانونیه که خیلی خیلی دست مردها رو باز گذاشته برای کشتن زنها.
اما خانم زبیحی، به نظر میرسه که کسانی هم که مرتکب این قتل ها میشن بعد از اینکه خانواده مقتول از اتهام اونها گذشت میکنن، از قصاص اونها گذشت میکنن، خیلی راحت به جامعه برمیگردن و جامعه اونها رو میپذیره.
بله دقیقاً همینطوره، مخصوصا اگر قاتل مرد باشه. ببینید اینجا یک تفاوت دیگه هم هست. شما احساس بکنید یک زن قاتل بیا تو جامعه زندگی بکنه، از همون دو شما نگاه ها رو، احساس سنگینی نگاه ها رو، عدم همکاری ها رو باش احساس میکنید. دیگه خانواده پدری از بودن شرم دارن، دیگه تو اجتماع هم دیگه نمیپذیرنش. بعدش هم خب بدون هیچ پشتیبانی تو جامعه رها میشه، ممکنه تو چهار خیلی دیگه از آسیب های اجتماعی هم بشه. من یک مورد دارم که علاوه بر اینکه زنشو کشت، روشم اسید ریخت و سوزان، الان ازدواج مجدد کرده و داره زندگی عادیشو میکنه. من نمیخوام اینجا مردان زنانش بخونم، تفاوت های فرهنگی قانونی میخوام چیز بخونم و اون احساس عمیقی که مرد نسبت به جسم و جان و روان و فکر زن داره. منتها خانم جامعه پذیری قضیه خیلی مهمه. من از نزدیک با قاتلایی که دختر یا خواهر خودشون رو میکشن هر سادم یا دیگران رفتن هر سادم همه شون میره بار احساس عذاب بزن دارن خود میشن خیلی هاشون، ولی جامعه هم خیلی محرکه براشون، خیلی تحریکشون میکنن با این بیناموسی چی کار میکنه، این دخترتون اخلاقیات رو زیر پا گذاشته، دخترتون فلانه، اون بعد میشون فشار میارن که مثلا پدر زعفران محمدی بیاد با افتخار بگه مدام کشتم، بیا نگاه بکنیم، بیا ببین، بعدها میگه که صداشون زدم بیا نگاه بکنم ببینم راحت میشن دفترم برمیدارم.
دولت اسلامی موسوم به داعش به زنان و دختران در شهر موسله عراق که به تازگی به تصرف این ارتش در اومده هشدار داده که اگر از روبنده استفاده نکنن به شدت مجازات میشن. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین در این فرمان داعش اومده که این به معنای محدودیت برای آزادی زنان نیست، بلکه مانع افتادن اونها در ورطه هرزگی و تحقیر میشه و اجازه نمیده که مانند نمایشی در معرض نگاه دیگران باشن. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که به تازگی عراق رو ترک کرده. آقای جزایری، جزئیات بیشتری از این فرمان اخیر داعش رو برای ما میگید؟
بله، جزئیات این فرمانی که داعش صادر کرده به صورت بیانیه که مساجد رو مجبور به قرائت اونها در جمع نمازگزاران کرد این هست که از زنان خواسته حجاب کامل رو رعایت کنن، وگرنه با مجازات تعزیر روبرو خواهند شد، مجازاتی که به اشد مجازات توصیف شده. اما داعش غیر از اون چارچوبی برای این حجاب مورد نظرش هم تعیین کرده، پوشیدن لباسی که تمام بدن رو می پوشونه، لباسی که به نوشته بیانیش باید گشاد باشه تا شکل بدن رو نشون نده، دست ها و پاها کامل بپوشونه، همچنین زنان موظف هستن غیر از پوشوندن سرشون از روبنده هم استفاده کنن. این چارچوبی هست که داعش مشخص کرده و گفته این یک حجاب کاملا اسلامی هست برای جلوگیری از افتادن زنان در ورطه ابتذال و برای جلوگیری از تحقیر اونها و این محدود کردن اونها نیست.
اما آقای جزایر، پیش از این پوشش زنان موسل به چه شکلی بوده؟
خانم کریم مجد، زنان در موسل آزاد بودن پیش از این. موسل یک شهری بازرگانی، تعداد زیادی از سرمایه‌داران در اون ساکن بودن، تعداد زیاد پارک و اماکن تفریحی در اون بوده، برای همین زنان این منطقه به طور کامل آزاد بودن و در انتخاب پوشش خودشون هم آزاد بودن، بعضی ها حجاب داشتن بعضی ها نداشتن و کلن موسل یک شهر آزادی بود.
و اینطوری که در بیانیه داعش اومده، استفاده از عطر هم برای زنان و دختران ممنوع شده و اونها حق پیاده روی بدون مشایعت با مردان سرپرست خودشون رو ندارن. در هر حال موسل شهر کوچکی نیست، به نظر شما داعش چطور میتونه تمامی زنانی رو که در این شهر زندگی میکنن به این شدت و به این شکل تحت کنترل خودش در بیاره؟
بله، البته ممنوعیت خروج زنان بدون یک محرم از قبل از صدور این بیانیه جاری بوده در موسل، اما داعش یک هایی به نام امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کرده، در خیابان‌های موسل اقدام به گشت زنی می‌کنن. حدود چند روز پیش یک جوان رو به اتهام اینکه سعی کرد با دختری نامحرم صحبت کنه شلاق زدن. همین هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر و داره سعی می‌کنه با گشت‌هایی که به راه می‌اندازه در شهر بتونه اون رو کنترل کنه.
و واکنش مردم و زنان نسبت به این فرامین و دستورها چی هست؟ آیا زنان اطاعت میکنند؟ آیا امکان داره که زنانی که به این شکل بخوان تحت ستم و فشار قرار بگیرن هم موسر رو ترک کنند؟
هنوز واکنش آنچنان نشون ندادن. اونهایی هم که هستن و بیرون میان از مناظر کامل مطیع هستن، چون از عواقب این مسئله میترسن. هنوز وضعیت به گونه ای نیست که بخواد اعتراضی علیه گروه داعش از داخل موسل شکل بگیره و کسانی که نمیخوان اطاعت کنن تنها فرار رو برقرار ترجیح میدن.
آقای الجزایری، آیا این اقدامات داعش صرفاً در مورد زنان هست و احکام اسلامی رو با شدت و اون چیزی که خودشون مر دقیق اسلام میدونن فقط در مورد زنان داره اجرا میکنه؟
نه خیر، در مورد مردان هم این رو داره اجرا میکنه. به مرور ابتدا از مردان خواسته بود که توبه کنند، صفه توبه را انداخته بود و کسانی که توبه میکردن رسید دریافت میکردن. بعد از اون قلیان و سیگار رو ممنوع کرد در کل موسل و مناطق تحت کنترل خودش. بعضی از بازی های رمضانی که سالهای گذشته در عراق به عنوان بازی های سنتی شناخته میشد در ماه رمضان ممنوع کرد. یک روزه‌خوار رو تأثیر کرد بود، بعد از زدن شلاق اون رو زیر آفتاب آویزون کرده بود تا وقتی که از حال رفته بود.
پایان
برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. پیش از خداحافظی یادآوری می‌کنم zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم میتونید سر بزنید. فقط کافیه عبارت صدای دیگر رو به فارسی و یا دیادر وایس رو به انگلیسی جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com